سوینا تقدیم می کند.
صد داستان، بهترین داستان‌های کوتاه ایران و جهان، زیر نظر گلاره عباسی،
سردبیر کیوان کثیریان،
میکس و ادیت امیر تقوی،
صداوردار عامر محمدی،
ضبط استودیو شهر صدای پارسیان،
با حمایت دکتر رضا کوچکی.
بچه ها و بزرگ ها، نوشته ایوان کانکار، ترجمه محمود کیانوش، راوی بهرام سروری نژاد. ایوان کانکار به خاطر داستان های کوتاه و نمایش نامه هایش در اوایل قرن بیستم شهرت یافت. او از مردم اسلوون بود که همراه سربها و کرواسیایی ها مجموعاً ملت یوگسلاو را تشکیل می‌دهند. کانکار در سال 1919 زندگی را بدرود گفت. از او رمان، نمایشنامه و داستان‌های کوتاه زیادی بر جای مانده است. در داستان کوتاه بچه‌ها و بزرگ‌ها، نویسنده احساس انسانی و لطیف کودکان را نسبت به مسائلی همچون جنگ نشان می‌دهد. جنگی که بزرگ‌ها مسبب آن و بچه‌ها قربانیان آن به شمار می روند. بچه‌ها هر شب پیش از خواب با هم گفتگو می‌کردند. دور تنور بزرگ می‌نشستند و هر چه به دهنشان می‌آمد بر زبان می‌آوردند. تاریکی شامگاه با چشم‌های پر از رویا از پنجره تیره به درون اتاق سر می‌کشید. از هر گوشه و کنار اشباح خاموش با افسانه‌های عجیب خود به بالا خیز می‌گرفتند. بچه‌ها هر چه به دهنشان می‌آمد بر زبان می‌آوردند، اما به ذهنشان فقط داستان‌های دلپذیر آفتاب و حرارت می‌آمد که از مهر و امید ترکیبی یافته بود. آینده به تمامی یک روز عید طولانی و درخشان بود. میان میلاد مسیح و عید قیامت مسیح چهله سیامی نبود. در آنجا در یک جا پشت پرده گلدار، زندگی سوسوزنان و تپنده به آرامی از روشنایی به روشنایی می‌ریخت. کلمه ها زمزمه وار بود و فقط تا نیمه راه ادراک می رسید. هیچ داستانی را نه آغازی بود، نه شکل معینی. هیچ داستانی را پایانی نبود. گاه هر چهار کودک یک زمان حرف می زدند. با وجود این، هیچ کدام ذهن دیگری را پریشان نمی کرد. همه مسحور به نور بهشتی زیبایی می نگریستند که در آن یکایک کلمه ها روشن و درست بود و هر داستانی چهره روشن و زنده داشت و هر افسانه‌ای پایان با شکوهی. کودکان چنان شباهتی به یکدیگر داشتند که در تاریکی شامگاه چهره خردسالترین آنان، تونچک 4 ساله، از چهره لوتیزکای 10 ساله که بزرگترینشان بود باز شناخته نمی شد. همه صورتهای لاغر و باریک و چشمهای درشت و گشاده، چشمان درون نگر داشتند. آن شب چیزی ناشناخته از مکانی ناشناخته به آن روشنایی بهشتی دستی قهار انداخت و بی‌رحمانه عیدها و داستانها و افسانه ها را برهم زد. چاپار خبر آورده بود که پدر در خاک ایتالیا از پا در آمده است. چیزی ناشناخته، جدید، بیگانه و کاملا ادراک ناپذیر در برابر آنان قد افراشت. بلند و پهناور در آنجا ایستاده، اما نه چهره‌ای داشت، نه چشمی، نه دهانی. به هیچ چیز و هیچ جا متعلق نبود. نه به آن زندگی پرهیاهوی جلوی کلیسا و توی خیابان، نه به آن تاریکی گرم شامگاهی دور، نه به قصه ها. چیزی سرورآمیز نبود، حزن خاصی هم نداشت، زیرا که چشمانی نداشت تا از نگاه آنها آشکار شود که برای چه و از کجاست، و دهانی نداشت تا با کلمات بیان کند. اندیشه با خوف و حقارت در برابر آن خیال عظیم ایستاده بود، چنان که با دیواری بلند و سیاه مقابل شده باشد. به دیوار نزدیک می شد و گنگ و بی احساس می نگریست. تونچک اندیشناک پرسید:
اگر از پا در آمده پس کی بر می گردد؟
همه در سکوت فرو رفتند. مقابل آن دیوار بلند و سیاه ایستاده بودند و پشت دیوار را نمی دیدند. ماتیچه 7 ساله مثل اینکه خیلی زود به فکر درستی رسیده باشد ناگهان اعلام کرد:
من هم می روم به جنگ.
ظاهراً چیزی که لازم بود گفته شود همان بود. تونچک 4 ساله با صدایی سنگین ناسهانه گفت:
تو خیلی کوچکی.
تونچک هنوز لباس دختر بچه ها به تنش بود. میلکا که لاغرترین و بیمارحالترین آنان بود و در شال بزرگ مادرش پیچیده شده بود و به کوله مسافری پیاده شباهت داشت، با صدای نرم و زیرش از جایی در میان اشباح پرسید:
جنگ چه شکلی است؟ بگو ماتیچه، برای ما تعریف کن.
ماتیچه گفت:
بله، جنگ این شکلی است. آدم ها با کار به همدیگر می زنند، با شمشیر شکم همدیگر را پاره می کنند و با تفنگ به همدیگر گلوله می اندازند. هرچه آدم بیشتر کار بزند و شکم پاره کند، جنگ بهتر می شود. هیچ کس از آدم بازخواست نمی کند، چون باید اینطور باشد. به این می گویند جنگ.
میلکا با اصرار گفت:
ولی آخر چرا به همدیگر کارد میزنند و شکم همدیگر را پاره میکنند؟
ماتیچه گفت:
برای حاکم.
و همه ساکت ماندند. در فاصله تاریک در برابر چشمهای مه گرفته آنان چیزی عظیم آشکار شد که با تلألو شکوه میدرخشید. بی حرکت نشسته بودند و نفسهاشان مثل اینکه هنگام دعای خیر در کلیسا باشند جرأت بیرون گریختن از دهانشان را نداشت. آنگاه ماتیچه باز خیلی زود اندیشه هایش را گرد آورد، شاید برای شکستن سکوتی که سخت بر آنان سنگینی می کرد.
من هم می روم به جنگ بر ضد دشمن.
ناگهان صدای نازک میلکا پرسید:
دشمن چه شکلی است؟ شاخ دارد؟
تونچک جدی و تقریبا خشمگین با لحنی تأکیدآمیز جواب داد:
البته که شاخ دارد، وگرنه چطور میتوانست دشمن باشد؟
و اکنون حتی خود ماتیچه هم پاسخ درست را نمیدانست. آهسته و با تأمل گفت:
فکر نمی کنم که دشمن شاخ داشته باشد.
لوتیسکا با اکراه گفت:
چطور می شود شاخ داشته باشد؟ او هم یک آدم است مثل ما.
بعد برای موجه کردن حرف خود افزود:
فقط روح ندارد.
پس از مکسی طولانی تونچک پرسید:
اما آدم توی جنگ چطوری از پا در می آید؟ اینطوری مثلا از عقب می افتد؟
و این حالت را با حرکت نشان داد. ماتیچه آرام توضیح داد:
آدم را میزنند و میکشند.
بابا قول داد برای من یک تفنگ بیاورد.
لوتیسکا با خشونت در جواب او گفت:
اگر از پا در آمده باشد چطوری میتواند برای تو تفنگ بیاورد؟
پس یعنی او را زدند و کشتند؟
بله، کشتند.
از چشمهای جهان ندیده و فراخ مانده سکوت و اندوه به تاریکی، به چیزی ناشناخته، به چیزی دور از ادراک قلب و ذهن خیره می نگریست. در همین هنگام پدر بزرگ و مادر بزرگ روی نیمکتی در جلوی کلبه نشسته بودند. آخرین پرتوهای سرخ آفتاب از میان شاخسارهای تاریک باغ میتابید. شب خاموش بود و فقط صدای هقهقی خفه و کشیافته که اکنون گرفته شده بود از طویله می آمد. به احتمال قوی زاری مادر جوان بود که برای رسیدگی به دامها به طویله رفته بود. زن و مرد پیر با خمیدگی زیاد نزدیک هم نشسته بودند و دست یکدیگر را طوری که زمانی دراز نشده بود گرفته بودند. با چشمان تهی از اشک به فروغ آسمان بعد از غروب آفتاب خیره نگاه می کردند و هیچ نمی گفتند. پایان. کره اسب، نوشته میخائیل شلوخوف، ترجمه حیدری باقرزاده، راوی بهرام سروری نژاد. میخائیل الکساندروویچ شلوخوف، نویسنده معاصر شوروی، در می 1905 در یکی از روستاهای سرزمین قزاق‌نشین دون دیده به جهان گشود. پدرش کشاورز و دامدار بود و مادرش از نژاد قزاق بود. شلوخوف تا سن 13 سالگی به مدرسه رفت و به دنبال شروع انقلاب در روسیه درس و مدرسه را رها کرد و تا سال 1922 در جنگ‌های داخلی شرکت داشت که تأثیر آن در آثارش باقی است. بعد از جنگ برای گذراندن زندگی به مشاغل گوناگونی مانند بنایی، حسابداری و کارمند آمار روی آورد. بعد آموزگار شد و سپس به کار روزنامه نگاری پرداخت. در سال 1925 مجموعه داستانهای دون از او منتشر شد و در همین سال بود که او به سرزمین زادگاه خود بازگشت و نوشتن رمان بزرگ دون آرام را آغاز کرد که 14 سال طول کشید. با شروع جنگ جهانی دوم شلوخوف به جبهه رفت که کتاب آنها برای میهن می جنگند حاصل این تجربه است. شلوخوف نثری ساده و در عین حال دقیق دارد. توصیف طبیعت در آثار او موج می‌زند و عشق او به سرزمین اجدادیش دون در تمامی آثارش به چشم می‌خورد. شهرت شلوخوف بیشتر به خاطر رمان 2000 صفحه‌ای دون آرام است که به اکثر زبان‌های دنیا ترجمه شده است. شلوخوف در سال 1965 برنده جایزه ادبی نوبل شد. در نیمه روزی روشن کنار پشته پهنی که مگس‌های سبز رنگ گرداگردش در هم میلولیدند از شکم مادرش بیرون آمد و اولین چیزی که به چشم دید دود پنبه مانند گلوله توپی بود. از این رو نخستین احساسی که در روی زمین برایش پیدا شد وحشت بود. ریزش چون تگرگ گلوله‌ها به روی سقف سفالین مادر کره یعنی مادیان حنایی را وادار کرد که از جایش برخیزد، اما همان دم روی پهن افتاد. در سکوتی که چندی بعد فرا رسید تنین وزوز مگس ها بلندتر به گوش می رسید. خروس از ترس گلوله باران جرأت نکرد به بالای دیوار برود. از درون کلبه ناله مسلسلچی زخمی به گوش می رسید. گاه گاه فریادهایی بلند می زد و سپس ناسزاهایی که از دهانش بر می خواست فریادهایش را می بلید. در باغچه وزوز زنبورانی که به روی گلهای قرمز و ابریشمین خشخاش در پرواز بودند چون تنین یک نواخت و مداوم به گوش می رسید. در چمنزار پشت دهکده نوار مسلسل رو به اتمام می رفت. مادیان در زیر صدای مداوم مسلسل و گلوله های توپ کره اش را می لیسید. کره نیز خود را به پستان مادرش می فشرد و برای اولین بار لذت زندگی و نوازش مادر را احساس می کرد. هنگامی که دومین گلوله پشت خرمنگاه به زمین خورد، در کلبه صدا کرد و تروفیم از آن خارج شد و به سوی استبل به راه افتاد. چون پشته پهن را دور زد، دستش را سایبان چشمش کرد و همین که دید کره پستان مادیانش را میمکد، توفی به زمین انداخت و کیسه توتون را از جیب در آورد و سیگاری پیچید. تازه پس از این کار زبانش باز شد.
بله زایدی، عجب وقتی که برای این کار انتخاب کردی.
جمله آخر پر از رنجش و نارضایی بود. به پهلوی ناهموار و لاغر مادیان علفهای خشک و پهن چسبیده بود. ظاهرش بسیار لاغر و زشت بود، اما در چشمانش درخششی دیده می شد که حکایت از خوشبختی درونیش می کرد. به نظر تروفیم رسید که لبان نرم مادیانش در حال تبسم است. پس از اینکه مادیان را به طویله بردند و توبره بر سرش نهادند و او شروع به بالا و پایین انداختن آن کرد، تروفیم به در تکیه داد. چپ چپ به کره نگاه کرد و از مادیان پرسید:
ثمره حق بازی های تو؟
و چون جوابی نشنید ادامه داد:
کاش شبیه اسب ایگنات از آب در می آمد، اما هرچه فکر می کنم نمی فهمم مثل اسب کیست. چه کنم؟
در سکوت تاریک طویله صدای جویده شدن دانه های جو به گوش می رسید. از شکاف در پرتو درخشان خورشید می خزید و به گونه چپ تروفیم می افتاد و سبیل زرد رنگ و ریش نتراشیدهش را سرخ جلوه می داد. چینهای دور دهانش زیر این روشنایی به شکل هلال در آمده بود. کره با پاهای پوشیده از مویش در نظر تروفیم چون اسباب بازی کودکان جلوه می کرد. شست تروفیم که از بس با توتون چپق سر و کار پیدا کرده بود سبز رنگ بود، به کره‌اش اشاره کرد و خودش به مادیان گفت:
بکشمش.
مادیان چشمان خون گرفتش را به طرف تروفیم برگرداند و چشمک زد. آن شب در اتاق فرمانده گروهان این سخنان گفته شد:
دیدم مادیانم خیلی با احتیاط راه می رود. هر کارش می کنم تون نمی رود. از یورتمه هم بیزار است. زیاد نفس نفس می زد. دقت کردم فهمیدم آبستن است.
تروفیم پس از گفتن این کلمات کمی مکس کرد و بعد افزود:
خیلی احتیاط می کرد. کرش هم کهر است.
فرمانده گروهان لیوان چای را پیش از همه برداشت و چون قبضه شمشیر در دست فشرد. چشمان او به چراغ دوخته شده بود. شپره ها به دور شعله چراغ می رقصیدند. به جای آنها که سوخته می شدند، از پنجره عده‌ای دیگر می آمدند.
فرق ندارد چه که هرچه مشکی، باید او را بکشیم. با کره اسب درست مثل کلی ها می شویم.
عقیده من هم همین است. درست مثل کلی ها می شویم. اگر فرمانده برای بازدید سپاه بیاید، آن وقت چه خواهد شد؟ وقتی که از سپاه سان می گیرد، کره هم در جلوی صف می رقصد و دمش را بالا و پایین می آورد. نیست؟ در برابر تمام سپاه رسوا خواهیم شد. حتی تروفیم نمی فهمم چطور ممکنه تو تن به چنین رسوایی بدهی. خجالت نمی کشی؟ دستور مرا به مهتر ابلاغ کن و بگو اسبها را از مادیان ها جدا کند.
صبح روز بعد تروفیم تفنگ به دست از کلبه خارج شد. خورشید هنوز بالا نیامده بود. شبنم روی علف ها می درخشید. چمن ها لگد کوب پیاده نظام شده بود و جای سنگرهای کنده شده دیده می شد. ظاهر چمن به چهره گریان دختری مانند بود. آشپزها در آشپزخانه اردوگاه مشغول کار بودند. فرمانده گروهان با پیراهنی که از عرق به کلی رنگش عوض شده بود کناری نشسته بود. دستهایش که بیشتر به فشردن دسته سرد تپانچه عادت کرده بود، اکنون از پیزور یعنی نوعی جگن سفره می بافت. تروفیم که از کنارش می گذشت، کار فرمانده نظرش را جلب کرد و پرسید:
سفره می بافید؟
فرمانده گروهان از میان دندانهایش گفت:
زن صاحب خانه از من خواهش کرده است. مرتباً به من می گوید که سفره برایش ببافم. پیش از این استاد بودم، اما حالا هرچه می کنم چیزی حسابی از آب در نمی آید.
اما تروفیم کار فرمانده خود را پسندید.
نه، بد نمی بافید.
فرمانده گروهان کاها و پیزورها را از روی رانش پاک کرد و پرسید:
می روی کار کره را یک سره کنی؟
تروفیم بدون اینکه سخنی بگوید با دستش اشاره کرد و وارد استبل شد. فرمانده گروهان سرش را پایین انداخت و در همان حال در انتظار صدای تیر باقی ماند. اما یکی دو دقیقه گذشت و صدایی شنیده نشد. تروفیم با قیافه خجلتبار از گوشه استبل نمایان شد.
چه شد؟ مثل اینکه گلنگدن تفنگم خراب شده است. چاشنی را نمی‌ترکاند.
تفنگت را بده ببینم.
تروفیم با بی‌میلی تفنگ را به او داد. فرمانده آن را باز کرد و با دقت به درون آن نگریست و گفت:
آخر در این تفنگ فشنگ وجود ندارد.
تروفیم با شتاب گفت:
ممکن نیست نباشد.
من میگویم نیست.
پس من آنها را پشت طویله انداختم.
فرمانده تفنگ را به زمین انداخت و مدتی با سفره بازی کرد و آن را در دستش چرخاند. پیزورهای تازه چسبناک و معطر بود. بوی کارهای روستایی که به سبب جنگ فراموش شده بود از این سفره به مشامش میرسید.
گوش بده. مرش کن. بگذار پهلوی مادرش بماند. موقتاً جنگ که تمام شد به خیشش میبندیم تا شخ بزند. اگر فرمانده هم بیاید، خب آنقدرها فهم دارد که پی ببرد. حیوان کوچک است و باید شیر بخورد. فرمانده هم از پستان شیر میخورده. ما هم میخوردیم. رسم این است، اما تفنگ عیبی ندارد.
تقریباً یک ماه بعد در نزدیکی دهکده اوستخاپورسکی گروهان تروفیم با 100 نفر قزاق به مقابله برخاست و جنگ درگیر شد. تیراندازی پیش از غروب شروع شد. هوا رو به تاریکی می رفت که اینان دست به حمله زدند. در میان راه تروفیم به کلی از دسته خود عقب ماند. نه شلاق و نه دهنه که از بس کشیده شده بود داشت دهان مادیان را پاره می کرد، می توانست مادیان را به تاخت وادارد. مادیان می ایستاد، سرش را بلند می کرد، شیهه می کشید و تا زمانی که کرهش را با دومی برافراشته نمی دید، آرام نمی گرفت. تروفیم از مادیان پیاده شد، شمشیرش را غلاف کرد و با صورتی درهم شده از خشم تفنگش را از شانه برداشت. جناح راست گروهان با قزاقان سفید در هم آمیخته بود. در کنار سیلگیر انسانهایی در هم می لولیدند و به این سوی آن سوی می رفتند و بدون داد و فریاد شمشیر می زدند. تروفیم به آن طرف نگریست. سپس مگسک تفنگش را با سر زیبای کره میزان کرد و نشانه رفت. یا دستش لرزید و یا علت دیگری در میان بود، به هر تقدیر پس از خالی شدن تیر کره شیهه نازکی کشید، از جایش پرید و در زیر سمهایش توده ابر مانندی از گرد و خاک برخاست و دوان کمی دورتر رفت و ایستاد. تروفیم تمام فشنگ هایی که در خزانه تفنگ بود به طرف شیطان کهر خالی کرد، اما آسیبی به دو نرسید. بعد سوار مادیان شد و ناسزاگویان به سوی میدان جنگ شتافت، به همان طرف که دسته از قزاقان سفید فرمانده گروهان و 3 تن از یارانش را به طرف سیلگیر عقب می‌راندند. آن شب گروهان کنار دره‌ای که پوشیده از بوته‌های صحرایی بود شب را به صبح آورد. در تمام این مدت بسیار کم سیگار کشیدند و سراسر شب زین از پشت اسب‌ها بر نداشتند. گشتی‌هایی که از دون بازگشته بودند خبر آوردند که دشمن لشکر بزرگی در گذرگاه گرد آورده است. تروفیم که بارانیش را به دور پاهایش پیچیده بود، همچنان که دراز کشیده بود در خیال روز گذشته خود را بررسی می کرد. در برابر چشمانش فرمانده گروهان را می دید که خود را به سیلگیر می اندازد. قزاقی با چهره‌ای پر از آبله در نظرش مجسم می شد که با شمشیر به یکی از افراد برجسته سپاه آنان حمله کرده است. قزاقی لاغر و مردنی، زمینی که از خون سیاه شده بود و کره. همه و همه یکی پس از دیگری از برابر چشمانش می گذشت. سپید دم فرمانده بالای سر تروفیم آمد و در کنارش نشست.
تروفیم خوابیده ای؟ چرت می زنم.
فرمانده به ستارگانی که کم کم رنگشان را می باختند و محو می شدند می نگریست. سپس گفت:
گرت رو بکش، از میان ببرش.
مانع جنگیدن است.
همین که چشمم به آن افتاد دستم می لرزد و نمی توانم شمشیر بزنم. علت این است که ظاهری بسیار عادی و طبیعی دارد و مرا به یاد خانه و زندگیم می اندازد. در جنگ نباید اجازه داد چون این افکاری به مغز انسان راه یابد، چون این تفکرها سنگ دلی انسان را به نرمی مبدل می سازد. خیلی عجیب است. بدذات در گیراگیر جنگ گرچه میان اسب‌ها مرتباً به این سوی آن سوی می دوید، زیر دست و پای آنها لگد کوب نشد.
فرمانده مدتی ساکت ماند و تبسم کرد، اما تروفیم تبسم او را ندید. فرمانده ادامه داد:
تروفیم، می فهمی؟ دم عجیبی دارد. وقتی دمش را روی پشتش می گذارد درست مثل دم روباه است.
تروفیم ساکت ماند، شنلش را روی سرش کشید و فوراً خوابش برد. در مقابل کنیسه قدیمی دون که از تنگه می گذرد جریانش بسیار تند است. در سر پیچ آب در هم می پیچد و مانند گیسوانی مجعد به نظر می رسد، گویی به پشت امواج زین نهادند. اگر محلی که دون وسیع‌تر و آرام‌تر است به دست قزاقان نیفتاده بود و تیراندازی آنان مانع عبور نمی‌شد، فرمانده گروهان به هیچ روی جرأت نمی‌کرد از تنداب مقابل کنیسه به آن سوی دون بگذرد. هنگام ظهر عبور از دون آغاز شد. در کرجی نسبتاً کوچکی یک عرابه حامل مسلسلچی و سه اسب جای گرفتند و کرجی به راه افتاد. در میان راه وسط دون یکی از اسب‌ها که تا آن زمان آب ندیده بود رم کرد. صدای پر از وحشت اسب همراه سم کوبیدن او به کف قایق در ساحل سنگی که دامنه کوهی بود شنیده می‌شد. تروفیم با خشم قرید:
آه، این حیوان کرجی را غرق خواهد کرد.
پس از گفتن این کلمات خواست دستش را به پشت مادیانش که خیس از عرق بود بگذارد، اما دستش نرسید. اسبی که در کرجی بود چند قدم عقب رفت و به روی دو پا بلند شد. فرمانده گروهان شلاق را در دست خود فشرد و فریاد زد:
شلی کن!
تروفیم یکی از مسلسلچی‌ها را دید که به گردن اسب آویخت و نوغانش را به گوش حیوان چسباند. صدای تیر چون ترقه کودکان به گوش رسید. مسلسلچی‌ها که نگران کرجی بودند اسب کشته شده را به کناری هل دادند. دست‌های حیوان خم شد و سرش آویزان گردید. 10 دقیقه بعد فرمانده گروهان از میان آب به ساحل برگشت و سپس اسب خاکستریش را پیش از همه به جانب رودخانه راند. پشت سر او 108 نفر سوار نیمه لخت و به تعداد آنها اسب‌های رنگارنگ به آب ریختند. زینها را در 3 قایق بار زدند. قایقران یکی از این 3 قایق تروفیم بود. مادیانش را به سرجوخه ینچی پورینکو سپرده بود. تروفیم از وسط دون می دید که اسبها با بیمیلی آب می نوشند. سوارکاران با صدای تقریبا آرامی آنها را به پیش می راندند. 1 دقیقه بعد سر اسبها در 50 متری ساحل مقابل در میان آب نمایان بود. تنین نفس نفس آنها در آب به گوش می رسید. سربازان به یال اسبهای خود آویخته بودند و کیسه هایشان را به سر تفنگ هایشان بسته در کنار اسب‌های خود شنا می‌کردند. تروفیم پارویش را در قایق انداخت و در میان اسب‌ها شروع به جستجوی مادیانش کرد. گروهان به دستی از قازان وحشی می‌ماند که به سبب تیر شکارچی از هم پراکنده شده باشند. پیشاپیش همه اسب خاکستری فرمانده دیده می‌شد. پشت سر او گروه اسب‌های دیگر و آخر از همه سرجوخه ینچی پورینکو و در کنارش مادیان تروفیم به چشم می‌خورد. تروفیم با دقت اطراف را نگریست و کره را هم پیدا کرد. کره به طور ناشیانه‌ای شنا می کرد. مرتباً سرش از آب در می آمد و دوباره فرو می رفت و تنها سوراخ‌های بینیش بیرون می ماند. در این هنگام بادی که از بالای دون وزیدن گرفته بود صدای شیهه کره را به گوش تروفیم رساند: هی هی و هو هو. در روی آب
صدا به وضوح شنیده می شد. لحن آن ناراحت کننده بود. این صدا چون شمشیر در قلب تروفیم کارگر افتاد. حس عجیبی در خود یافت. 5 سال در میدان نبرد جنگیده و بارها مرگ چون دختری به چشمانش نگریسته بود، اما هیچ وقت از آن بیم به دل راه نداده بود. ولی این بار رنگ از چهره پوشیده از ریشش پرید. پارو را برداشت و قایق را به سوی گردابی که کره در آن درمانده بود و دست و پا می زد راند. یه فرموف دوست تروفیم که در قایق روی زمین ها نشسته بود فریاد زد:
حماقت نکن، به طرف ساحل برو، مگر قزاق‌ها را نمی بینی؟
تروفیم با صدای گرفته فریاد زد:
می کشمت!
و تفنگ را از شانهش برداشت. جریان آب کره را به جایی بسیار دور از محل گروهان کشانده بود. گردابی کوچک کره را به گرد خود می چرخاند و موجهای تاجدار با زبان دراز خود او را می لیسیدند. تروفیم با تمام نیرو پارو می زد و قایق با پرش‌های کوتاه به پیش می رفت. در ساحل راست قزاقان از گودالی خارج شدند. صدای مداوم مسلسل سنگینی آنن برخاست. گلوله‌ها با صدای خفه‌ای به آب برخورد می کرد. سرکرده قزاقان که پیراهنی کرباسی و پاره به تن داشت، نوغان خود را تکان می داد و چیزی فریاد می کشید. صدای شیهه کره هر آن خفه‌تر و آرام‌تر می شد. شیهش بی اندازه به ناله کودکان همانند بود. ینچی پورینکو مادیان را رها کرد و به طرف ساحل چپ بنای شنا کردن گذاشت. تروفیم تفنگش را برداشت و به طرف کره طوری که پایین تر از سر او گلوله به آب بر بخورد تیری خالی کرد. بعد چکمش را کند و همراه قرقر خفه‌ای خود را به آب انداخت. در ساحل راست فرماندهی که پیراهن کرباسی به تن داشت فریاد زد:
بس است! بس است! تیر نیندازید!
5 دقیقه بعد تروفیم در کنار کره بود. دستش را در زیر شکم سرد کره گذاشت و حیوان را بلند کرد. سپس به سوی ساحل چپ شروع به شنا کرد. از ساحل راست صدای هیچ تیری به گوش نمی رسید. آسمان، جنگل و ماسه های رود همه و همه سبز رنگ و خیال انگیز به نظر می رسید. تروفیم با آخرین نیرویش دست و پایی زد و خود را به پایاب رساند و کشان کشان کره را به ساحل برد. آب سبز رنگ از دهانش بیرون می ریخت و دستهایش به ماسه های ساحلی گره شده بود. صدای سربازان از جنگل شنیده می شد. از دور صدای شلیک توپخانه به گوش می رسید. مادیان خیالی در کنار تروفیم ایستاده بود و کره اش را می لیسید. رشته باری که از آب دومش را چون نخی به زمین می پیوست. تروفیم به زحمت برخاست و 2 قدم روی ماسه ها پیش رفت. بعد یک بار از جایش پرید و به زمین افتاد. احساس کرد که سوزنی داغ سینه‌اش را سوراخ کرد. هنگام افتادن صدای تیر در گوشش تنین انداخت. تنها همین یک تیر از ساحل راست خالی شد. فرماندهی که پیراهن کرباسی به تن داشت با راحتی گلنگدن تفنگش را کشید و پوکه فشنگی را به زمین انداخت. در 2 قدمی کره روی ماسه ها تروفیم به خود می پیچید و روی لبان سفت و بیرنگش که از 5 سال پیش هیچ کودکی را نبوسیده بود همراه کفی خونین تبسمی نمایان شد. پایان. نقشبندان، نوشته هوشنگ گلشیری، راوی بهرام سروری نژاد. هوشنگ گلشیری متولد اسفند 1316 در اصفهان، نویسنده ایرانی از تأثیرگذارترین داستان نویسان معاصر است. از کودکی به آبادان رفت، مدتی شعر می سرود اما شعر را رها کرد و به داستان نویسی روی آورد. او با آموزگاری در روستاها کارش را آغاز کرد و بعدها در دانشکده هنرهای زیبا تدریس کرد. گلشیری مدتی روزنامه نگاری کرد و با مجلات آدینه، دنیای سخن و زنده رود همکاری کرد و سردبیر مجله کارنامه بود. او عضو کانون نویسندگان ایران و از بنیانگذاران حلقه ادبی جنگ اصفهان بود. در سال 1358 با فرزانه طاهری ازدواج کرد. از او مجموعه داستان‌های کوتاه مثل همیشه، نمازخانه کوچک من، جبه خانه، پنج گنج، دست تاریک دست روشن، نیمه تاریک ماه و داستان‌های بلند شاه سیاه‌پوستان و حدیث ماهیگیر و دیو به جا مانده است. کریستیان و وید و همچنین بره گمشده رایی، آینه های دردار و معصوم پنجم یا حدیث مرده بردار کردن آن سوار که خواهد آمد از جمله رمان های اوست. گلشیری رمان های در ولایت هوا، تفننی در طنز و جننامه را در سوئد نوشت. او فیلمنامه 12 رخ و چندین کتاب پژوهشی را نیز منتشر کرده است. گلشیری جوایز صلح اریش ماریا رمارک را در سال 1378 و جایزه لیلیان هلمن دشیل همت را در سال 1376 از آن خود کرد. گلشیری در سن 62 سالگی در سال 1379 به علت بیماری مننژیت درگذشت. داستان نقشبندان از مجموعه نیمه تاریک ماه انتخاب شده است.
وقتی رسیدیم در خم روبرو زنی سوار بر دوچرخه می گذشت. هنوز هم می گذرد. با بالاتنهی به خط مایل پوشیده به بلوز آستین کوتاه سفید. رکاب می زند و می رود و موهایش بر شانهی که رو به دریاست باد می خورد و به جای نگاه می کند که بعد دیدیم. وقتی که زن دیگر نبود، خیابانی که به محاذات اسکله می رفت و بعد به چپ می پیچی تا به جایی برسد که هنوز هست، اما نشد که ببینیم. زن رفته بود.
تقصیر هیچ کدام ما نبود که دیگر ندیدیمش. گرچه وقتی دیدم که نیست فکر کردم که شیرین به عمد نگذاشت. با این همه هنوز می بینمش که گوشه بلوزش باد می خورد. شلوارش کتان مشکی بود. صندل این پایش را هم می‌بینم که بند پشت پایش را نبسته است. پا می‌زند و صورتش را راست رو به باد گرفته است و می‌رود. یک لحظه کنار پیاده رو ایستادیم تا شیرین پیاده شود و سیگاری برای هر دو تامان بگیرد و من فقط فرصت کردم یک بار هم بالا تنه خم شده و سر برافراشته رو به بادش را با موهای خرمایی بر متن آبی و آرام دریا ببینم. بعد وقتی به سر پیچ رسیدیم یادمان رفت، چون با سوت کشتی به دریا نگاه کردیم. داشت پهلو می گرفت و مازیار و زهره روی عرش دست به نرده ایستاده بودند. دست تکان نمی دادند.
بعد به شرافت زن افتادم که دیدم خیابان تا آنجا که پیچ می خورد خالی است.
اما روی اسکله عده‌ای ایستاده بودند و ماشین‌هاشان را به محاذات اسکله سپر به سپر پارک کرده بودند و مثل شیرین که پیاده شده بود دست تکان می دادند. خواستم به بهانه پارک کردن جلوتر بروم. شیرین گفت:
مگه نمیبینی که جانی است؟ همینجا باش، ما حالا میایم.
آن آخر سر پیچ جا بود. فکر کردم پس هنوز امیدی هست که با هم برگردیم. نیامد. پس ندیده بود که رکاب میزند و میرود. حالا هم میرود حتی اگر پیر شده باشد، مثل من یا حتی شیرین. و صبح به صبح به مهتابی یکی از آن خانه های دو طبقه رو به دریا میآید، با بلوز سفید و شلوار کتان مشکی
دستی بر نرده میگذارد تا آن دست را سایبان صورت برافراشته رو به دریا بکند و ببیند که بر عرشه از تازه رسیدگان چه کسی آشناست. همیشه همینطورها میشود، مثل من که حالا اینجا هستم در این بهار خواب و مشرف به کوچه بی آبر و چشم‌اندازم بام‌های کاهگلی است که رنگ یک دستشان را فیروزه گنبد 12 ترک بابا اسماعیل میشکنند.
مثل من که حالا اینجا هستم در این بهار خواب مشرف به کوچه بی آبر و چشم‌اندازم بام‌های کاهگلی است که رنگ یک دستشان را فیروزه گنبد 12 ترک بابا اسماعیل میشکنند.
تا کی باز بهار شود و کارت پستال شیرین با یک هفته یا حتی 10 روز تأخیر برسد. سالگرد ازدواج من هم یادش مانده است و هر بار
همان کارت پستال کاج های سبز را می فرستد با لکه زردی به جای خورشید.
انگار که 10-12 تای کارت یک شکل خریده باشد یا حتی 20 و چند تا اگر تا آن وقت بماند یا یادش بماند. بچه ها مازیار و زهره هم فقط سالی 2 نامه می نویسند که حالا دیگر همهش انگلیسی است. هر بار هم عذر می خواهند که فارسی یادشان رفته است و من نه کارت پستال می فرستم و نه نامه می نویسم. بله، همین طور هاست، آدم دنبال چیز دیگری می رود اما به جایی دیگر می رسد. مثل همان اوایل جنگ وقتی در وضعیت قرمز آدم بیرون بود و دست به دیوار می رفت. تاریکی چنان غلیظ بود که انگار تاریکی می بردمان. یا مثل ما دوتا که به پیشواز بچه ها رفتیم تا یک ماهی همه با هم یک جا بمانیم و کم کم به بچه ها بفهمانیم که چرا می خواهیم جدا بشویم، یا من بگویم که چرا بر می گردم. اما حالا به اینجا رسیدیم و هر بار هم که به یاد چیزی می افتم که آنجا هست، یا نامه می رسد یا کارت پستال های یک شکل و یک اندازه می رسند. فقط همان خم خیابان را می‌بینم و خورشید را که بزرگ اما سرد سر از دریا برآورده است و افق روبرو را نارنجی مایل به زرد کرده است. نه، خورشید از آن راسته که بالا می‌رفتیم پیدا نبود، فقط رنگ نارنجی مایل به زرد افق بود و در خیابان و حتی کنار ساحل وقتی باز نگاه کردم کسی نبود. اما هست، مثل نوار فیلمی که همهش برداشت های مکرر است از آن چه دیدم. برای همین هر روز صبح از ساعت 6:30 که لقمه میخورم و این کرم ننه رباب را میفرستم که تا پیش از ظهر به هر جا میخواهد برود تا من بنشینم، مگر این بار بشود. و بعد وقتی در نمی آید می آیم به این بهار خواب تا نیم ساعت هم شده توی این صندلی چرمی بنشینم و به هیچ چیز فکر نکنم. نمی شود. آدم تنها نمیتواند باشد، حتی سنگ هم. یک تکه کلوخ هم تنها نیست، یا آن بند رخت که حالا فقط یک پیراهن سفید مردانه رویش تاب میخورد و به هر 10 دقیقه زن لچک به سری میآید تا باز برش گرداند. به شیرین اگر راستش را میگفتم حتما میگذاشت یک شب دیگر بمانیم با بچه ها و حتی در همان مهمانخانه سوت و کور. گفته بودند فقط یک جا هست، 3 خیابان که بیشتر نداشت. یکی را ندیدیم و آن یکی هم که به موازات اسکله بود و خانه جاشوها یا کارمندان دفتری بندر و پست و بانک بود. همان اوایل این یکی خیابان پیدایش کردیم. باز هم میشد برگردیم به همانجا و وقتی بچه ها را راضی کردیم یک شب دیگر بمانیم تا من باز فردا ببینمش که ساعت 9:30 از ساحل این طرف می آید.
بعد رکاب زنان تمام پیچ را با پشت خم و سر برافراشته رو به باد می رود.
مازیارمان هم خواست بمانیم، اما زهره همهش میپرسید چرا با هم اومدید؟ طوری شده؟ حالا همونجاست. 22 ساله است، شوهر و 2 بچه 2 قلو دارد که عکس هاشان را دارم. همین پارسال، نه پیرارسال، با نامش فرستاد. تازه متولد شده بودند و یکی این طرف یکی آن طرف روی دامنش خوابیدند و دیوید هم بالای سرشان خم شده است و سرش را گذاشته است روی موهای زهره که به من رفته است. چاق‌تر از وقتی است که هنوز چیزی از فارسی سرش می شد.
پاپا، من حالا چاق‌تر هستم اما خواهم رفت که خودم را لاغر کنم، مثل آن وقت که تو اینجا آمدی.
لاغر و سبز بود، با موهای سیاه و بلند. گمان نمی کنم دانشکده‌اش را تمام کرده باشد. گفتم چطور شب و اینجا بمونیم؟ دست بر شانه شیرین گذاشت.
باشه بمونیم،
شیرین فقط شانه بالا انداخت. حالا هم هر سال جایی است. اول که لندن بود، بعد رفت آلمان. کارپستال‌ها را آنجا خرید. بعد از کانادا تبریک عید فرستاد. حالا از نیویورک می‌فرستد. کارپستال‌های آلمانی را از آنجا می‌فرستد. برای تبریک عید هم فقط دو خط می‌نویسد: آقای جواد بهزاد عزیز، این عید باستانی را که یادگار اجداد ماست به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده، سلامتی و شادکامی شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم. هر سال هم خطش پس می رود، انگار از روی سرمشقی رو نویس می کند و هر بار د یا ر یا حتی دو نقطه ای جایی کم می گذارد. بچه ها در تعطیلات عید میلاد و تابستان نامه می نویسند. اوائل به فارسی، بعد که نامه مازیار از استرالیا رسید یک درمیان به فارسی و انگلیسی بود. حالا دیگر فقط به انگلیسی می نویسد. کتاب هایی هم می خواند به فارسی تا یادش نرود. گاهی هم سوالی می کند،
مثلا جایی می بیند که عربسک نوشتند،
که می خواهد بداند به فارسی چه می گوییم، یا مینیاتور را به فارسی چه گفتیم، یا موزاییک را. مهندس معدن است، زن ژاپنی گرفته و چند بچه هم دارند. نشمردم. آخر هر نامه هم ساچیکو و فلان و فلان و فلان سلام میرسانند به پدر بزرگشان. حداقل این یکی یادش نرفته است. هیچ وقت هم به خلاف خواهرش گله نمی کند که چرا جوابش را نمیدم. چه بنویسم؟ یا کدام را بفرستم وقتی هنوز تمام نکردم؟ شیرین نوشت که تو بیا. رفتم، اما از آنجا یک ماه هم نشده برگشتم. گفتم هرچه هست مال شما، من بازنشستگی هم هست و آن خانه پدری. خطی هم گاهی می کشم و می فروشم. نمی کشم و نمی شود. انگار آدم بخواهد راه بر تاریکی ببندد. مهمتر از همه کانون نور است و سمت غلظت سایه. صبح دیگر هوا آفتابی بود، اما شاید در سایه کشتی می رفت. ولی صورتش روشن است و تارهای مواج موهای خرماییش کنار خط گردن و روی شانه آن طرف طلایی می زد. کشتی هم باید باشد و آفتابی که حتماً سرد و بزرگ بر بالای افق آویخته بود. بچه ها هم باید باشند که بالاخره وقتی شیرین را دیدند دست تکان دادند. شیرین هم دست تکان می داد. و حالا در نیویورک صندوقدار فروشگاه لباس بچگانه است و شب با قطار می رود تا نزدیکی های خیابان 27 و بعد پیاده تا ساختمان نمی دانم چندم و تا طبقه 5 هم از پله ها می رود بالا و به آپارتمانی که فقط 2 صندلی راحتی دارد و 1 کاناپه که شبها تخت می شود و هر 6 ماه هم مجبور است شیمی درمانی بشود یا اصلا بگذارد یک جای دیگرش را ببرند. یک چراغ مطالعه هم کنار کاناپه یا تخت شبهاش هست که وقتی قرصش را می خورد و چشمندش را می زند، دستش را دراز می کند و چراغش را خاموش می کند و در آن تاریکی بی حال یا مرز اصلاً به صرافت نمی افتد که چرا باز گفتم من که فکر می کنم بهتر بود یه شب دیگه اونجا می موندیم. شیرین گفت که چی بشه، مگه ندیدی؟ گفتم شاید یه اتاق دیگه برامون خالی می کرد. فقط یک اتاق خالی داشت. دیر وقت رسیدیم. ردیف چراغ‌های زرد خیابان روشن بود. مه هم بود. غلیظ نبود. فانوس دریایی را در آن دورها می دیدیم. سردر مهمانخانه روشن نبود. در ورودی 2 لنگه بود. پرده‌هاش را هم کشیده بودند. بالای در از نور چراغ سر تیر روشن بود. ماشین را همانجا طرف چپ گذاشتیم و پیاده شدیم. شیرین از آن طرف و من از این طرف. از لندن تا آنجا همانقدر حرف زده بودیم که 2 آدم غریبه حرف می زنند وقتی بل اجبار همسفر باشند. نمی توانست بیاید. به آلمان می رفت و من بعد از اینکه 6 ماه در ترکیه انتظار کشیده بودم فقط برای 2 ماه اجازه اقامت گرفته بودم. بچه ها رو فرستاده بود هلند با همکلاسی هاشان. دعوا نکردیم. گفت نمیام. می بینی که نمی تونم. نشانم هم داد. سطح صافی بود با 2 خط مایل. سرم را زیر انداختم، اما وقتی به صرافت افتادم که باید چیزی بگویم تا مثلا دلداریش بدهم و سر هم بلند کردم، دیدم با 2 پستان پر روبرویم ایستاده است و دارد دکمه های بلوز 4 خانه‌اش را می بندد. موهایش هنوز بود. این هاست. باز هم هست. اما نمیخواهم و هر روز از 6:30 تا همین ساعت فقط همان روبرو را طرح میزنم تا بعد که نیم ساعت اینجا نشستم بروم و تمامش کنم. اما تا ظهر فقط میرسم دستش را بکشم یا موهای ریز و مواج را طلایی بزنم به نشانه بادی که از روبرو میوزد یا آفتابی که از آنجا شاید از کنار اتاقک ناخدا به سر و صورتش میتابد که رو به باد گرفته است و رکاب میزند و میرود. اگر میماندیم باز میدیدمش. باز که گفتم شیرین گفت فایده نداره، اما اگه تو میخوای برو. همان وقت هم که گفت رفتم تا فقط کنارش روی آن تخت باری که تک نفر دراز بکشم. چشم بند زده بود، فقط همان یک اتاق خالی را داشت. بالاخره که در را باز کرد و راهمان داد گفت. چراغ قوه دستش بود، روشن بود. بعد چشمهایش را دیدم. وقتی چراغ راه پله را روشن کرد گرد بود و سرخ. اول پول را گرفت. کلاهی پشمی هم سرش بود و پالتویی هم روی دوشش. کلید را به شیرین داد و گفت. من که نمیفهمیدم. شیرین هم خم شد و باز پرسید. این بار فقط شماره اتاق را گفت و اشاره کرد. شیرین پرسید میخوای دوتا اتاق بگیرین؟ گفتم اصلا ببین داره؟ مرد نگاهمان کرد. گذرنامه من دستش بود. گذرنامه شیرین را هم گرفت. ورق نزد. حالا شیرین گذرنامه هم ندارد. مرد چیزی گفت. شیرین توی راه پله ها گفت با خودش
این دیگه چه لهجه‌ای بود؟
مرد به کلیدهای آویخته پشت سرش نگاه کرد و حرفی نزد. فهمیده بودیم. اتاق کوچک بود با دو تخت در دو طرف. یک عسلی هم میانشان بود با یک چراغ مطالعه و یک لیوان آب. آب مانده. یک زیر سیگاری هم بود. شیرین بارانیش را کند و بعد کفش و جوراب‌های ساق کوتاهش را و وقتی قرصش را خورد و چشم بند سیاهش را زد با همان شلوار و بلوز راه راهش دراز کشید پشت به من و پتو را کشید رویش و گفت شب بخیر. چراغ را روشن کردم. گفتم ناراحت نمیشی سیگار بکشم؟ گفت پس اون در رو کمی باز کن. گفتم به بچه ها چی بگیم؟ گفت ما که دعوامون نشده. گفتم اما آخر میفهمن. گفت بفهمن، مگه تو برای همین نیومدی؟ برگشت و دست دراز کرد و کورمال کورمال کلید چراغ را پیدا کرد و زد و گفت شب بخیر. رفتم در رو به مهتابی را باز کردم. کوچک بود و رو به همان خیابان که فقط چراغ‌های زردش پیدا بود. یکی دو چراغ هم آنجا روی دریا بود. فانوس دریایی را ندیدم. صدای کشتی هم آمد. بچه‌ها را برای تعطیلات تابستانی فرستاده بود هلند تا ما اول حرفمان را بزنیم. بعد گفت یک ماه بمان. به یک ماه نکشید که برگشتم. زهره می گفت همینجا باش بابا، مامان کار میکنه، تو هم هر 6 ماه برو بازنشستگی تو بگیر و برگرد. گفتم نمیشه، بهت که گفتم، همه اش را نگفتم، به شیرین هم نگفتم. به استانبول که رسیدم تلفن کردم که رسیدم. از وان تا آنجا را با اتوبوس آمده بودم. نه گفتن نداشت. فقط بایست از آن شب میگفتم که میان گوسفندها 4 نفری چون باطمه زده بودیم. سیگارمان هم تمام شده بود. تاول پاهایم هم تیر میکشید. از راهنما تا اهالی ده هر کس هم که میآمد سراغمان اسمش علی بود. بعد جوانکی آمد که از اسمم علی و بود و اسکر و بود و طویله آنقدر فارسی میدانست که سیگاری تعارف من کند و بگوید که اسکر بو برده است، باید چیزی بدهی تا ردشان کنیم. اول طمعش زیاد بود. بالاخره 4 نفری 10,000 تومان دادیم که رفت. بعدش صبح نشده راهنمای تازه با 2 اسب پیدایش شد و باز زدیم به بیراهه. به نوبت سوار می شدیم و می رفتیم. بوی عطر گلها را می شنیدیم اما نمی دیدیم و زیر پایمان گل بود و یکی من اسهال داشت. گاهی درخشش جوی آبی هم بود. این علی فارسی می دانست. می گفت شکر که ابریست. بالاخره رسیدیم به گداری که جاده از پایینش می گذشت. 1 یا 2 ساعت منتظر نشستیم و تاولهامان را ترکاندیم تا ماشین باری آمد. بارش اساس بود و ما زیر صندلی ها یا توی کمد رفتیم و برزنت را کشیدند روی من. شیرین خودش هم کشیده بود. فقط سینه چپش را نشانم داد.
نیومد.
گفت کم بدبختی کشیدی؟ برگشتم. این بار از راه کویت آمدم. گفتند راحت تر است. تراکتورها را شبانه می آوردند آن طرف مرز و برگشتن شکر می بردند. می آوردند. ندیدم. من و راهنما پیاده می آمدیم. گفت
با پیرمردها که کاری ندارن.
نداشتند. فقط دو هفته نگه هم داشتند. بعدش هم که دیگر مهم نبود. حالا اینجا هستم. با این کرم نن رباب و زنش کوکب که آن پایین دارد در هاون سنگی گوشت می کوبد. همیشه همین وقتها شروع می کند. می گوید شامی کباب اینطور بهتر می شود. این هاست. باز هم هست. آن هم برای من که وقتی قلمو به دست می گیرم حتی موسیقی نمی گذارم تا بارم را زیادتر نکنم. نمی شود. نمی توانم فقط او را ببینم که می رفت. نه. این یکی را که باز می آید تا پیراهن مردانه را برگرداند. نامه هم نمی نویسم. چه فایده ای دارد؟ بچه ها که نمی توانند بخوانند. مازیار می نویسد به انگلیسی که یک دور شاهنامه برایم بفرست تا یادم نرود. از مادرش هم می گوید. نوشت که طلاق گرفته است تا تو آزاد باشی. کرم هم می آید. از صدای سرپایه هایش می فهمم و قرولندش که چه صفی است. باز سبزی خوردن گرفته است و یکی دو گرد رخشویی با چند صابون. داد می زنم.
کرم! به زنت بگو بس دیگه. مگه نمی بینی کار دارم؟
چشم می بندم. چطور می شود راه بر تاریکی بست؟ بندهای صندلش چرمی بود. قهوه‌ای سیر. در آفتاب قهوه‌ای روشن است و رکاب می زند. قبل از این که به پیچند دست دراز می کنند و علامت می دهند. ندیدم که دست دراز کند. فقط دیدم که رو به باد می رود. از گوشه پیراهن مردانش می فهمم که باد می آید. مه هم نیست. اما هست. همه چیز. هر چیزی که در هر جا و به هر وقت اتفاق افتاده است همچنان هست. برای من هست. پسرم می نویسد به انگلیسی. ما رو چرا فراموش کردی؟ مگر می توانم بنویسم اینجا شاید عیب ما این است که هیچ چیز را هیچ وقت دور نمی ریزیم. کنار شیرین دراز کشیدم و دستم را گذاشتم روی شانهش. گفتم خوابی؟ گفت گفتم برگردیم؟ گفت نه. گفتم بچه ها رو ببریم؟ گفت نه. گفتم اونجا هم هست؟ گفت من خوابم میاد، دیدی که قرص خوردم. گفتم خواهش میکنم. گفت دیدی که. گفتم برای من فرقی نمیکنه. گفت میدونم، اما این دفعه موها میریزه، نمیخوام به من ترحم کنی. گفتم ترحم چرا؟ تو مادر بچهای منی. گفت همین. خواستم بگویم، اما اگر رو در رو میدیدمش میشد گفت. نگذاشت. همه آن 7-8 شب نگذاشته بود. گفت بعدها یکی هم شاید ببرن. گفتم اونجا هم هست، تازه میتونی 6 ماه به 6 ماه بیای. گفت
با چه پولی؟ اینجا بیمه میشم.
نگذاشت.
گفت خواهش میکنم بگیر بخواب.
همانجا رو به سقفی که پیدا نبود دراز کشیدم و سعی کردم که شکل تاریکی را بسازم، اما باز نشد. نمی شود. صدای لخلخ سرپایی های کرم نمی گذارد. انار هم خریده است و کوکبش هم دان کرده است. یک بشقاب رنگ. این هم سربار آن همه که هست، آن هم من که باید به یمن چارچوب بومهایم یا حداقل چارچوب تخته سپایم نگذارم بارش زیادتر شود که رکاب میزند و میرود. بعد هم دیگر ظهر است و میروم پایین نهاری میخورم و چرتی میزنم تا باز بعد از ظهر آشنایی بیاید تا بیاییم به همین بهار خواب و او همه اش از زنش و بچه هایش بگوید. بعد هم که شب شد و رفت، با پشت خم و شانه هایی که انگار کوهی رویش گذاشتند باید بروم پایین و دراز بکشم تا مگر فردا صبح زودتر بیدار شوم و دوباره کادری بکشم مگر بشود. همین هاست دیگر، باید هم بشود، وگرنه همین فردا یا پس فرداست، 16 یا 17 آبان که کارت پستال شیرین برسد با همان کاج‌های سرد سیری و آن لکه زرد کدر به جای خورشید و زمین شخم زده پیش زمینه که فقط این طرفش باریکه جویی هست که آب آبیش معلوم نیست به کجا می رود. همانطور که او می رود و خط نیمروخش هم روشن است، مثل حالی که می گویند گرد بر گرد پوست آدم هاست، به همان قالب که تن آدم ها باید باشد حتی اگر جایش را بریده باشند. شاید همین تلسم است که نمی گذارد تا حاضر شود و برود به هر جا که باید، مثل من که باید به اتاقم برگردم و باز بنشینم رو به سپایم و ببینم چطور می شود اینها را که قلم زدم و خیلی ها را که خط زدم بیرون آن حاله قاب بگذارم تا فقط هم او بماند که می رود رکاب زنان و رو به باد. پایان.